بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین نشست تربیتی حوزه علمی امام کاظم علیه السلام، چهارمین نشست تربیتی استاد رضای شرکی، تکنیک های افزایش انگیزه و اراده، جلسه چهارم، چهارشنبه اول اسفند 1403، حوزه علمی امام کاظم علیه السلام.
خبره شبه موکه به اونجا شخواه. نه من نمیخوام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بزرگواران، انشاءالله حالتون خوب باشه. یه هم بسوره و شهدا، علما، امام امت، سلامتی خودتون، خانواداتون، بازه که شریف صلوات بر محمد و آل محمد. خوب شما؟ خوب از این دو قلوب ها تو را پرسیدم اون چه حیوانیه که دو تا قلب داره؟ جایزش 100,000 تومان. و اون چه حیوانیه که دو تا قلب داره؟ جوابش 8 پایه. بعد گفت که اون ماهی هست که مامان یه بچه هم تو شکمشه. اینا به نحو جوابش درسته. خب این نسل، اینا نسل آلفا، از اون چه خطرناکا. نه بچه شیخ ها ضریب میده کلا. خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد دست چهارمیم چندمیم دست چهارم بشیم، من یه توصیه آخوندی بکنم بعد وارد بحث بشیم. با توجه به اینکه الان ما تقریبا نیمی از ماه شعبان، بیش از نیمی از ماه شعبان را عبور کردیم و داریم وارد ماه مبارک میشیم، یه تأکیدی که بنده دارم اینه که برای خودتون وقت بذارید. واقعا وقت بذارید، حیفه. چند روزی که مونده وقت بذارید و 2-3 روز مونده به ماه مبارک بشینید، یه بسته ماه مبارک برای خودتون آماده کنید. یه 30 روز دارید، ببینید چند ساعت دارید، یه بسته آماده کنید و ماه مبارک رو بر اساس اون برنامه ریزی هدایت و مدیریت کنید. از نگاه اسلامی بعضی از مکانها یا زمانها یا منابع انسانی مثل مثلا پدر و مادر، زمانها مثل ماه شعبان بین اذان و اقامه، زمان مثلا سحر، مکانها مثل زیر قبه، از نگاه اسلامی اینا چشمه های جهش معنویه. الان شما این ماه شعبان و ماه رمضان دیگه براتون تکرار نمیشه. خواهش میکنم که برنامه‌ریزی بکنید. گاهی سال که هیچی 10 سالتون تو ماه مبارک بسته میشه اگه خوب برنامه‌ریزی بکنید. حیف اینا از دست میره. این نکته اول. و نکته دوم، یک فاتحه‌ای. من اصفهان که بودم میدونستم دیگه آیت الله مستجابی رو نخواهم دید. میدونستم، بخاطر همین خیلی زور زدم که ایشونو ببینم. الحمدلله 2 ساعتی با ایشون همنشینی داشتم، من نکات ایشونو دارم و دیروز به رحمت خدا رفتن تا فردا تشییعشون هست در اصفهان. کسی بود به نظر من ناشناخته بود. برای روح ایشون که همون لحظه هم که من باشون صحبت میکردم رو زمین نبود، همون لحظه هم استقرار رو زمین نداشت. یک حمد و سوره رو انشاءالله قرائت بفرمایید و هدیه کنیم به این استاد بزرگ. جمله داشت، گفت کلید حرکت و رشد شروعش با اینه که دروغ نگی. اگه یاد بگیری دروغ نگی میر بالا. نمی توصیه بودش، توصیه زیاد داشتشون، ولی که توصیه کلیدیش این بود. خب بریم وارد بحث. بحث ما واسه داستان انگیزه بود از نگاه علمی با رویکرد دینی که چجوری این داستان انگیزه و اینها به کجا رسید. بحث لایه ها رو که یادتون هست، ما یه لایه جسم داشتیم، یه لایه روان داشتیم، یه لایه روح داشتیم. خواستیم بگیم انگیزه یک بحث علمی داره در این سه لایه جانمایی شده. بعد هسته لایه رو با هم شما در نظر بگیرید و تحلیل های روانشناختیش و علمیش و فیزیولوژیکیش رو بدونید برای که بتونید این حرکت رو داشته باشید. گفتیم اولین لایه لایه جسمه، یادتونه؟ تو جسم گفتیم یک مثلثی داریم تحت عنوان مثلث سلامت، اینو گفتیم دیگه، تغذیه و خواب و ورزش، اینا رو بحث کردیم تمام شده. چطور؟ یه بعضی چهراتون جدیده، نمیدونم یا من جدید شدم. عرض کردیم که خواستم اتفاقا امروز مرور نکنم که بریم وارد حق بحث بشیم، چون فاصله زمانی میفته مجبوریم مرور کنیم. عرض کردیم که ببینید اگه شما به روح و روان هم اعتقادی نداشته باشید، خود جسم ما و خود جسم قدرت انگیزه بخشی داره برای همین سیستم. این از فیزیولوژیکی ثابت شده و شما باید روابط و ضوابط حاکم بر جسم رو بلد باشید در حد خودتون. من نمیگم پزشک بشید، ولی واقعا در حد خودتون باید بلد بشید. من این سفری داشتم همین دو سال پیش، بناب بودم، بناب و تبریز رفتم برای بسای کاری. خب من نشسته بودم، من زانونا مشکل داره، خیلی نمیتونم اگه نشستم یک کسی بیاد پاشم، عذرخواهی هم میکنم، ولی اگه سید باشه پا میشم. سادات یه داستان دیگه داره. خب اونجا نشستم، چند تا از این مسئولین نامومدن و منم همجوری سلام علیکی کردم اینا. یه طلبه ما سید بود دیگه، مجبور شدم پاشم، همه هیکلمو بلند کردم و روزی کردم. میخوام مثال بزنم، وقتی ضوابط میگم یعنی نه ضوابط فقط پزشکی، ضوابط مخفی در عالم هست که ما از اونها بیخبریم و باید باخبر باشیم، مربوط به جسم هم هست. پاشدم روبوسی کردم و به سختی نشستم و یکی از اساتید اونجا بود، حالا اسم نمیبرم، یکی از اساتید اونجا بود و گفت که آقای رضایی، از علما بود، آقای رضایی من چند بار از آیت الله بهجت خودم شنیدم که اگر کسی جلو پای سید پاشه، یکی از آثارش اینه که اگر کمر درد باشد خداوند کمر درد ازش میگیره، به این تکریمی که میکنه. این هم میشه از آثار وضعی جسم ها، ولی ما خبر نداریم، نمیدونیم تو عالم سعادت کجای داستانه. از اینا زیاد داریم ما، از این مسائل زیاد داریم و از ذخایر و گنجینه‌های روایی و دست و عمل ها هم استفاده نمی کنیم، اصلا خبر نداریم. در صورت داستان جسم داستان جدی داره در نگاه اسلامی و در نگاه علمی. هم باید فضای علمی دستون باشه، خب تحقیقات و پژوهش زیادی شده، هم باید نگاه اسلامی رو یک چیزی در موردش داشته باشه. اینجا من خیلی داستان دارم، چون با این اطباء و اینا خیلی میگردم و میچرخم، عجایب زیاد دیدم این فضا، ولی در حد خودمون یه چارچوب جسمی باید داشته باشیم. که حالا بحث ما این هست که چارچوب جسمی در مسئله انگیزه و تلاش، اینایی که ما داریم چارچوبش رو میگیم هست. گفتیم اگه شما خوابتون درست نباشه، بدخواب و پرخواب و بیخواب یا اون سطح اختلال خواب دو سه تاش هم داشته باشید، انگیزه تلاشتون میاد پایین. چرخه خواب سالم رو گفتیم، تکنیکاشو گفتیم، دیگه باید بری اجرا بکنی. یه چرخه تحرک هم داشتیم، گفتیم مسئله تحرک از نگاه اسلامی تاکید شده، مسابقات، جوایزی که اهل بیت میدادن، کاری که خود اهل بیت ورزش میکردن، تشویقی که ازت داشت میکردن، این نگاه رو نشون میده و روایات زیادی تو این زمینه داریم، اصلا تو فقه ما وارد شده، عملکرد علمای ما، سیره علمای ما اینو نشون میده. بحث ورزش بحث جدی هست و داستانشو گفتم، چند تا چارچوب چند تا موده گفتم، یکی از اینا رو انتخاب کنی و ورزش جدی بگیری. اما داستان تغذیه از حیث اهمیت خواب از همش مهمتره. یعنی اگر نتونستی این ستا رو با هم میکسش کنی، خواب و دریا باشو از حیث اهمیت. اما از حیث اثر مثل سیانوره، این تغذیه خیلی تأثیر میذاره. به چی گفتم؟ یعنی شما تغذیت به هم بریزه، فهمت هم به هم بریزه. یه سه چیزا رو نمیفهمی، یه سه چیزا رو میفهمی. این خیلی مهمه. تغذیه یه چیز سوزنی داره تو سیستم روان و جسم و همه چیز، یک چیز جدی داره. اصلا تغذیه اهمیت بالایی داره. حالا من دیگه مستقیم میرم سراغ تکنیکا. ما در مسئله تغذیه مربوط به بحث خودم تو لایه جسم، داستانی که باید بهش توجه بکنیم چی بخوریم چطور بخوریمه، محتوای غذامون چی باشه و روش غذامون چی باشه. دوتاش هم تو غرب مطرحه، هر دوتاش تو فضای علمی کلی کار کرده، اصلا علم داره، رشته داره، رشته تغذیه داره، اصلا علمی هست تو این فضا. این تیتر رو بزنید، آثار روشمند تغذیه سالم چیه؟ تغذیه سالم به معنای روش خوردن، آداب خوردن و محتوایی که ما می‌خوایم. تغذیه سالم یعنی این دو تا پارامتر داره. چیه؟ حالا مثلا ما این کارو بکنیم چیه؟ یکیش تأثیر مستقیم داره رو انگیزه. بعدن رو توضیح میدم چرا این اتفاق میفته. مثلا بعضی غذاها انگیزه کشه، میدونستی؟ بعضی از غذاها هیجان آوره، هیجان رو زیاد میکنه. بعضی از غذاها رو حافظه تأثیر میذاره. یه اتفاقات عجیب غریب میفته. بعضی از غذا نشاط آور، تو روایات هست، تو علمم ثابت شده. یکی از آثار تغذیه هدفمند با اون تعریفی که کردم اینه که شما باید انگیزتون و تلاشتون بره بالا. این بحث ما اینجاست. اما اتفاقای دیگه هم میفته. یکی از آثار تغذیه مسئله فهمه، درک بهتری از عالم، از علم، از موضوعات و حقایق دنیا شما با تغذیه سالم پیدا میکنید. برای خیلی به این مسئله توجه بکنید. بعضیا به نظر من سندرم دان هستن تو این دنیا، شکلشون معلوم نیستا، مثل آدم های عادی هستن، ولی از این کله نمیفهم. رفته تا اون بالا، تا وزیر رفته دار که نمیفهمه، رفته اصلا دکترها گرفته دار، رئیس دانشگاه اصلا نمیفهمه. یکی از عمده علتها داستان تغذیه هست، لقمه هست. کار توضیح میدم. پس یکی هم تأثیرش روی فهم و وهمه. بعضی از تغذیه ها وهم آوره، بعضی ها فهم آوره. نکته سیوم، اگه ما تغذیه‌مون رو بتونیم اصلاح کنیم، درست بکنیم و چرخش رو سالم بکنیم، یکی از اتفاقاتی که میفته به صورت کلی سلامت سه لایه رو حفظ میکنه تغذیه: سلامت جسم، روان و روح. روان پزشکی میاد با تغذیه دارویی سعی میکنه مغز رو ترمیم کنه. اصلا دارویی که الان اومده ترمیمگره، وابستگیش کمتره، مثل داروی قدیم نیست. ولی به صورت کلی اگه شما تغذیه درست باشه، سلامت جسم و روان و روحت بیشتر طول میکشه. وقتی با اطلاع عرافی بحث بود، این بحث طب بنا بود، جلسه داشتیم بحثه که درمون طب اسلامی چی کار کنه، چه مسیر رو طی بکنه. بعد آقای عرافی گفتن که ببینید خیلی چیز عجیبیه که آیت الله نوری هنوز سلامت داره و خودش میگه من همین دستورات اسلام دارم اجرا میکنم، من قبل خواب دستشویی برو، لقمه به جو و مسواک بزن و این چیز هست. ساده 100 سال خودش نگه داشته. خدای نوری میگه همه من برنامهشو گرفتم و برنامه صبحونه و اوناشو گرفتم، چی کار داره میکنه؟ خیلی داره، شما درک نمیکنی. علت اینه که جوونی. میگه یعنی چی؟ بذار یک کم بری بالاتر به تته پته میفتی. یعنی یکم راه میری نفست نمیشه، یکم یه غم میخوری چربیت میره بالا، قندت میره بالا، یکم مطالعه میکنی سردرد میکنی، یکم کم خوابی مثلا بدن به رعشه میفته، و میفهمی که این چقدر مهمه که طرف 60 سال از ما بزرگتره، 70 سال ما بزرگتره، ولی ادعا میکنه که هر کس میخواد با من کوهنوردی کنه من حاضرم، رسما اعلام کرده، مسابقه کرده شد، من حاضرم با جوان ها کوهنوردی کنم. حمایت المستجیب خدا رحمتش کنه، او از چند دهه پیش پیاده رویش ترک نمیشه. خب اینم یه نکته است، ما بالاخره به بدن نیاز داریم، به روح و روان نیاز داریم، ولی امام زمان میخوام کار بکنم. یه بار دیگه هم گفتم یکی از ترفندهای شیطان اینه که شما رو تو جسم نگه میداره، وقتی میخوای ثمر بدی وقتی قرصات همش باد باشه، مثل پیرمرد همشه یه پلاستیک باد همراهت باشه، کاری نمیتونه بکنه. قدرت انتقال معارف اسلامو دیگه نداری. من از این آدما زیاد میدونم و دارم و واقعا دلم براشون میسوزه، آدم قابل استفاده است ولی نمیتونه استفاده بده، جسمش دیگه توان نداره. اینم نکته سوم. نکته چهارم که باید لحاظ بکنیم اینه، این نکته هم شاید بهش توجه نکرده باشیم، شما اگر تغذیه درست رو یاد بگیرید یک نوع تولید فرهنگ اسلامیه. خود اسلام در گلوگاه‌های زندگی تولید فرهنگ و مفاهیمی داره. لازم نیست سخنرانی کنی، کارگاه بگذاری، خود رفتار تغذیه شما انتقال دهنده و بسیارم زیباست، خیلی زیباست، برای مردم واقعا جذابه. ما خودمون نمیدونیم، ما خودمونم نمیدونیم، مثلا ما نمیدونیم اسلام به نان چقدر احترام قائل شده، اینو نمیدونیم. آروم آروم مردم هم یادش میره. یا علمایی که رو مثلا نمک قبل از غذا حساس بودن، خیلی مهمه. یا زینت هایی که تو روایت برای سفره در نظر گرفته شده باشه، لکل شیئن حلیتون، روایت از امام رضا ظاهر، لکل شیئن حلیتون و حلیت الخوانه البقلو، حالا چیز زینتی، زینت سفره سبزیه. حالا اگه همین روایت دست غربی ها بود بیچاره میکرده ما رو. در روایت از حضرت فرمود من اکثر سفره که سبزی نباشه اصلا نمیشینم. ظرافت های زیادی هست، همین سفره ساده از نگاه اسلامی زمان در سر سفره متوقفه، روایت هست سر سفره جز اون شما محاسبه، مثلا خدا میخواد اون گرده رو میخواد، دوست نداره یکی به رومو بخوره یکی مثلا دو ساعت بعد، ما همه میخواد تو اون گرده باشن. آدابی شروع هین و بعد سفره طراحی کرده، خیلی عجیبه، عشان حواسش بوده به همین چیز. شستن دست و قبل از سفره از عوامل عدم وسواس میدونه، تو روایت هست اگه میخواد وسواس نگیری دست تو بشو. خب حالا اینا خودش یک شاکله به منظومه زیبایی ایجاد میکنه، اینا با گفتن نیست، با رفتاره. بچه ما اینا رو بفهمه یاد بگیره خودش میشه فرهنگ. گوشه از اسلام هم ایناست دیگه، سبکه. وقتی ما هم انجام ندیم فکر میکنه اسلام اصلا چون اینجا نظر نداره، اسلام اینجا نظر نداره. خیلی مهمه این سبک رو ما یاد بگیریم. پنجمین اثر این که ما این تغذیه رو یاد بگیریم اینه، مسئله درمان و تراپیه. در روایت هم هست غذای تو داروی توست، ولی سبکای از درمان ایجاد شده که بدون دارو با تغذیه میخوان درمان کنن و شدنی هم هست. ما اگه تغذیه سالم یاد بگیریم هم پیشگوییه، هم گاهی هم اگه فرمولاشو بلد باشیم واقعا درمان اتفاق میفته. من خودم یک ماه پیش رفتم پیش دکتری از تهران اومده بودن، من خودم خیلی مشکل پسندم تو پزشک و اینا، خودم هفت خط روزگارم، ولی خیلی مشکل پسندم که کی میخواد که نظر پزشکی بدم. خب من آزمایش گرفته بودم اینها، آنزیم کبدم بالا پایین شده بود، میدونستم خودم. رفتم پیش ایشون و گفتم آقا ما چیکار باید بکنم، نظر شما چیه؟ گفت هیچی، شما باید هیچی نخوری. گفتم که من که نمیتونم، من 110 کیلو وزنم، حتی 15 ساعتم باید بودم در روز، اصلا من کم میارم، از این دستور عملای خطرناک نده. گفت نه، شما صبحونه نخور، نهارم نخور، شام میتونی مثلا فرض کنید که یک کمی گوشت بقلمون رو رو آتیش از بکنی. و گفتم آقا من میفتم. گفت نه. گفتم آقا من میفتم، من خودم بدن خودم میشناسم، این منو میندازه و تو میگی یک ما باید مدلی برم جلو. گفت نه، شما بادوم مثلا گوشت نشد مثلا بادوم بخور، یک ساعت دو سه تا بادوم بخور. گفتم خیلی خیلی عجیب بود برای من. اون کسی که تغذیه رو میفهمه، سیستم جسم رو میفهمه، خب این کلی کالری و کلی پروتئین و کلی نیاز و ویتامین ها اینا بدن توی 600 نیاز داره، اونم هیکلای دروش خیلی نیاز دارن، اونها کار فکری میکنن خیلی نیاز دارن. بعدا من دیدم که آقا توی بادوم همه اینا توی انگار توی قرص داری میخوری صبح، همه اینا طراحی شده، پتاسیم سدیم نمیدونم چه چیزی طراحی شده و بعدن مثل اینکه قرص خوردین. من خیلی برام عجیب بودا، با شک دو سه روز رفتم جلو، گفتم ببینم اصلا این تصویرش درسته. دکتر حرفه‌ای بود دیگه، بعدم نه راست داره میگه، بدن کم نمیاره. حتی من وقتی که ناهار و صبحونم میخوردم گاهی سرم گیج میرم، ولی این مدلی سرم هم گیج نرم. این همون تراپی هست، متوجه فرمولاش آدم بدونه. خداوند شفا رو در بعضی از همین ها یا در همه غذاها قرار داده، متوجه فرمول شما بلد نیستم. خیلی حرف هست به جایی که برو قا دارو بخر و پزشک برو اینها، خود غذا درمانگرت باشه. مثلا تو حالت افسردگی داری، چه غذایی بخورم غم از من ببره؟ به جایی که برم مثلا فلوکسیتین بگیرم و بگم روانی شدم، من چه غذایی بخورم؟ قدیمی ها اینا رو بلد بودن، خانوما که زایمان میکردن افسردگی پس از زایمان شویو داره، یعنی درصدش بالاست. سریع مادر شوهرها یا مادر خانوما یا آبگوشت و یه تخم مرغ می‌انداختن توش، می‌دادن این عروس چه اون مادری که بچه دنیا آورده بخوره، همین گفتن حالش خوب شد، جون گرفت. خب اینم پس این نکته‌ای هست، مسئله تغذیه مسئله بسیار جدی هست. خب این آثار تغذیه که ما باید بهش توجه کنیم. اصل مطلب اینه که خب حالا چیکار باید بکنیم، یعنی تکنیک چیه؟ علاوه اینکه من تکنیکو بگم، تا اینجا که سوالی داره بفهمم. آب داری؟ باش. شما نرو به قلوا بگو. بفهم.
سوال
شده. آب بفرست.
مثلا
سبزی من یه دیگه هست. لازم واسه کدی باشه؟ عرض میکنم. سال بعدی یک سالا بادام درختی، بادام زمینی برعکسه، ممکن رو کبد اثر معکوس بذاره. کلا علمی که نداریم ما، ما خیال میکنیم عالمه، بی‌سواده، بی‌سواده. نه منو بسم بس، نه نه اینطوری نیست، من رو محاسبه کردم اینطوری نیست، من اصلا بسم این نیست، اطلاعاتمون کمه، اطلاعاتمون کمه، قشن اینا رو تنظیم نمی کنیم. نه اتفاقا من حساب کردم تو فضای طلبیگی هم حساب کردم، خود طبیعی هم اصلا مشکل اطلاعاتمون زیاده. و این برام که حالا مثلا یک منظومه، یک شاکل ساختاری خیلی محکم نیست که بگیم آقا به این ساختار شما پناه ببرید، یه نظام پزشکی شما داره که کلی اشکال بهش وارده، طب اسلامی هم که آشلاش شد، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. نه از اون جهت من قبول ندارم، چون محاسبه کردم قبول ندارم. خب بریم تو داستان روش و محتوا. من با چی کار بکنم؟ از کدوم وقتم جواب میدم؟ خب بله
معمولا غذایی که
درست. این خوشه که دستون عمله هست. اصول کلی داره، جزئیات یه بارم گفتم هر کسی قلق بدنش داره، یک مشترک اختصاصی بود. یه سه چیز کلی هست تو همه بدنها جواب میده، مثلا کم خوراکی رو همه بدنها جواب میده. کم خوراکی مثل کم حرفی تو روانشناسی، کم حرفی ثبات هیجان میبره بالا تو همه آدما، برونگرا درونگرا همه. اما وقتی طرف کم حرف میشه، این که تو بعض افراد کم حرفی تولید تفکر میکنه، تو بعض افراد تولید تخیل میکنه، اینا دیگه متفاوت میشه. اتفاقا این نکته که شما فرمودی روش تاکید شده، مثلا بعضی از افراد، بعضی از عرفای ما آب نمیخوردن، آب میوه برشون کفایت میکن. داستان ها اینجا داریم. ما الان میخوام چارچوب خودمون رو در یه حدی درست کنیم، نمیخوام خیلی اوج بگیم. نمیتونید اجرا کنید، واقعا نمیتونید اجرا کنید. یه چیزی که الان که میرید خونه بتونید توی قالب اجرا کنید. بله اگه یکی دو مرحله رفتی جلو مثل خواب، چون سیستم سالم رو جاری کردید، بعد میتونید خوابت رو 3 ساعت هم بکنید، ولی اول نپرید اون فضا، آسیب میبینید. اول ببینید آقا چارچوب کلیش چیه، اون رو رعایت بکنیم و بعد ببینیم چیکار باید بکنیم. در مورد محتوای غذا، اینکه چی بخوریم، دو تا نکته خیلی مهمه، دو تا محور داره. یکی هلیت، یکی طیب بودن. توضیح دادم حلال بودن یعنی که از نظر شرع اسلام این حلال و حتی شبهناک هم نباشه، مخصوصا کسایی که باردار هستن خیلی با رو غذا شبه هم دقت بکنن. اصل حرف تو محتوا اینه که این لقمه حلال باشه. خودم که بهلول میشه درک کرده بودم، بهلول معاصر که در حادثه مسجد گوهرشاد همشون بود و بعد فرار کرده، ایشون من دیده بودم اینا، ایشون ازش سوال میکرده که آداب سفره رو بگو. خودش میگو، میگو آداب سفره رو بگو پسر ببینیم چیه. ما کلی چیز میگم، آقا مثلا بسم الله بگی، الحمدلله بگی، دستاتو بشکن. میگو آداب سفره یه چیزه، لقمه حلال باشه. کلا تمرکزشون این بود. این داستان حلال بودن یک مسئله است که الان ریس تکنیکاشو میگه، هم برای خودت هم برای خانواده هم بچه‌هاتو. دوم داستان این است که این غذا که حلال بود طیب هم باشه، یعنی تلاعم با روح و جسم داشته باشه. درست؟ یک تلاعم با روح و جسم داشته باشه. بسیار از غذا حلال هست ولی مثل پفک، مثل غذای سوق بازار اینا. یکی از کاره که شما میکنین میخواید چشم باطن تو کور بشه اینه، یک دوتا ساندویچ فلافل تو خیام بگید بخور، دوتا کور میشه. ما کور میشه یعنی یک چشم باطنی داشته باشه، یکیش همین غذای بازار میتونه شما رو کور کنه. یک کلام روحی داشته باشه. این تو محور محتواست. حالا ریس تکنیکش چیه که باید قالب تکنیک بیارید. پس حلال بودن طیب بودن، درست شد؟ توی حلال بودن چند تا کار اینجا شما سعی کنید انجام بده. یکی این که به صورت کلی مراقبت بر ورودی مالی داشته باشی، خیلی مراقب باشی، شهریه و تبلیغ و پولی که بهتون میدن، هدیه که بهتون میدن، یه مراقبتی بکنید، رو لقمه حساس باشید. تقریبا لقمه به این بر اون بر بره، تربیت هم این بر اون بر میره، تقریبا کاری نمیتونی تو تربیت انجام بده. بیسه مثل نطفه است، نطفه که هم خراب بشه، شیطان شریک بشه، سخت میشه تربیتش. لقمه هم همینطوریه. این مراقبت ورودی یکی تدبیر خودتونه که حواست باشه دیگه، یعنی اینجا نفسانیت به خرج نده، هر جا میری هر دیه میدی هر کاری، اینا رو حواست باشه، میدونی حالا مثلا خمس نمیده، میدونی یه مشکلی داره، مراقبت کن، تدبیر خودت کن. دو عجیبه تو روایت اومده، سوره از زاریات یکی از آثارش اینه که جلوگیری میکنه از لقمه حرام، نمیذاره لقمه حرام بیاد تو سیستم مالیت. واقعا اسلام دین درگیریه، روایت از کسی که مداومت کنه به سوره زاریات، سیستم مالیشو خدا پاک میکنه. یه پولایی میخواد بیا نمیشه، نمیذاری، خودت هم میفهمی. پس یه تدبیر عقلی داریم، یک سری هم تدابیر معنوی داریم که اصلا ما خبر نداریم. بسیار از چیزایی که ما میخوریم نجس اندر نجسه، مثل فقه دیگه، حس بر طهارت و حلیت و ایناست، ولی واقعیت که این نیست. اینو گفتن که ما راحت زندگی اونو بکنیم، ولی واقعیت که این نیست. که این سوره زاریات رو جدی بگیرید، این تدابیر هم جدی بگیرید، یکم مراقبت کنید. این نکته اول، اصل مراقبت، مواظبت، ارزش گذاری رو لقمه واقعا توجه کنید و شما محور پاسخی، نه همسر و فرزندتون. وجاجی که در اونها ایجاد میشه شما باید پاسخ. اونها که اصلا بیچاره اصلا خبر ندارن چی به چیه. تو درس نمیخونی، شهریه میاری، شهریه شوبناک میشه، میدین بچه میخوره، بعد میگین بچه چرا چشچرون شد. پس تو مطالبه میکنم. اون آقا گفت من خواب دیدم پدرم رو، نمیدونم یکی از اقوام اونو. گفتم جاد چطور؟ گفت جام خوبه، من بهشتی هستم، تو برزخ هستم، ولی هر از گاهی که میشه من از اون فضا میارم بیرون، حالم رو میگیرم. معلوم میشه تو برزخ طیفه، طیف خوشی و ناخوشی هست، نه اینکه کسی خوش بود همش خوش باشه. و گفت چرا؟ گفت آقا اونجاهایی که بچه هم بزرگ شدن، 30 سالشون، اونجاهایی که بچه هم یک کار غلطی تو دنیا میکنه، منو اینجا چوب میزنن، میگن تو تربیت کم گذاشتی، اثر کار توه، من اینجا عذاب میکشم. مامان مرد خونه این مطالبات از ما هست، مراقبت باید بکنم، خانم و فرزندانو کاری نمیتونم بکنم. این نکته اول. نکته دوم، تکنیک دوم تو فضای محتوا اینه که من این از علما یاد گرفتم، بعضا بهم گفتم بلوکه کنی پول تغذیه رو. حالا پول شبناک آدم میره بنزین میزنه، طوری نمیشه، قسم میده، طوری نمیشه، ولی پولی که میزه تو شکمش بلوکه کنی، پاکترین پولا باشه، مثل لباسی که باش میخوای نماز بخونی، اون لباس حواست باشه، این لباس برای چیزی، لباس خیلی خوبی باشه، خیلی خوبی باشه که توی نماز روش اتفاق بیفته. شما به نظر یه حساب جدا داشته باشی برای تغذیه، میوه و گوشت و اینها، یه حساب جدایی باشه، این پول خالص باشه. حالا بماند که مثلا مرحوم آقای شاه‌آبادی اینا به این یه طیفی از این تجار اینا تو دم دست کاشون بودن دیگه، به اینا میگفت که شما سیر و سلوکتون به خمس ماهیان است، باید ماهیان خمس بدی اگه میخوای سیر و سلوک کنی، تو فقه هم مستبه. ما که ازم پولی نداریم میخوام خمس بدیم، ولی یه کاره میتونیم بکنیم. این بلوک کردن پول یعنی توجه ویژه به این پول. من یادمه گاهی پدر خانم ما یه طلبه بود، ولی خب اینا رو میفهمید، شهود میکرد اینها، اصلا میفهمید من کی پول ندارم، خودش میفهمید، از اینا بودم بگم. یه وقتی یه پاکتی به من داد و میداد به خانمم، به من بده که مثلا احترام من حفظ بشه. خانمم گفت که بابا جون گفته که این پول رو چیزی باش نخورید، یه چیزی باش، یه قصی پسی داری بدی، این پوله برش غذاتون ندید. من یادم اینو، من توجه داشتم اینو کات. اینم همینه، پاکترین پولاتون رو بذارید برای تغذیه زن و بچه‌تون. پولایی که یه ذره میلنگه نیارید تو سیستم، ضرر میکنه. نکته سوم، اونم بحث فنی زیاد داره، بعضی که میگن که هیچ مشکلی نداره، میگن این جریان پول حکومت اسلامی است، مشکل نیست، این اعتباره، یک کاغذه، حقیقت چیزی، بحث فنی اینجا زیاد داره توی این فضا. بعضی هم نه، ممکن نظراتی داشته باشن و اینها، اینجا یک مرکت چیزی هست، ولی بله خب میگم، ولی شما توجه به این نکته داشته باشید. ببینید این که این پول توی حساب من شبهناک هست یا توی حساب من شبهناک نیست، این که دیگه دست منه، که کار بانک نده، بانک اعتبار عدده، کاغذ، چیزی نیست که پشتوانش طلاست، چیزی نیست که مالیات چیزی که نداره، که این که دیگه دست منه. اینو میگه شما حفظ کن، اینو میگه حفظ کن. حالا پول کاغذی هم فرق نداره، اون تو بانک کاغذه. اعتبارش که این نیست، طلای پشتوانه است که تو بانک مرکزیه. نکته سوم اینه، ببینید بچه‌ها، بعضی وقتا ما مواجه میشیم، اینو مخصوصا برای خانم‌های باردار بسیار بسیار مهمه که علما گفتن، خودمون گاهی مواجه میشیم، ببینیم یه جایی نمیدونیم خمس میده نمیده، نمیدونیم پول اومد نیومد، این مثلا بعضی مالیش خوبه، این مثلا ببین اعتقاد داره نداره، ولی خب تجسس هم ما سفارش نشده. اونجا سه تا کار یاد باشه انجام بده، مخصوصا با تاکید اگه خانمی دارید که میخواد بچه دار بشه، اون باید بیشتر توجه کنه. یک، وضو روی لقمه تاثیر میذاره. آقایون گفتن که دائم الوضو باشه. دو، گفتن به همون میزان که فکر میکنه غذا خورده صدقه بده. و سه، قلته. اینکه آدم مثلا آره این غذا شما نگن نجیان همشو بخوری، یه تیکه خوردی بس دیگه، همین قد که دیگه مثلا اونا متوجه نشن که شما چی شدی بسه. آقا پلو رو بیار، آقا دسر چی شد، آقا به چیزش نکن دیگه، یه عد چیزی داشته باش. اینم یه نکته. مسئله بعدی توی محتوا اینه، تو محتوایی که میخواه چیز بکنی که تاکیدم شده، باز مسئله دعا و درخواسته. این اثر چیدمان آیاته، اثر وضعی چیدمان آیات و زاریاته. اینجا میگه نه، مطالبه از نفس ناطقه هست، از خود خداوند شما درخواست میکنید خدا من لقمه حلال میخوام، اونو به من بده، رزق حلال میخوام. همیشه هم از خداوند بخوای رزق زیاد و حلال، واقعا از خدا بخواید و این دروازه دریچه باز میشه تو این فضا. گاهی آدم خدا بهش پول میده ولی تضمین حلال بودنشو نمیکنه، بیچاره میشه آدم. این آقای میرهاشم، این خاطر آقای میرهاشم برای من نقل کرد، من خودم از زبان ایشون شنیدم، از شاگرد مرحوم آقای حقشناس بودم، بس مالی شد و اینا، وضعیت مالی چه جوری است و فلان، داشت این بحثا رو میکردیم، گفت من این خاطره از ایشون بگم. یه وقتی ما تو حوزه آقای حقشناس تهران بودیم، یک کسی یه پیک موتوری اومد دم حوزه، یه چیزی برای حقشناس آورد، نامه اینو میدونیم چی بود آورد، و خیلی آقای حقشناس خوشحال شد. آقای حقشناس به این پیک موتوری گفت که چی میخواه از من، مثل ما چی میخواه از من، بگو یه چیزی از من بخواه. او حاج آقا من پول میخوام. او یه چیزی بهتر نمیخواه، گفت نه من پول میخوام، چی کار کنم من پول دارشم. گفت من اونجا خود بیراشم زنده است، من ازشون شنیدم. گفت آقای حقشناس هم گفت باش، این مثلا فلان دست عمل انجام بده پولدار میشه. ولی کاش یه چیز بهتر خواسته بوده. خودم رفت و یه مدت گذشت، شاید مثلا یکی دو سال گذشت، آقای حقشناس فوت شد به رحمت خدا. یه وقتی یه کسی اومد و داره دنبال آقای حقشناس میگرده، بعد متمبله مثلا همون پکیه بود، ولی خب الان سر و شکل و ماشین و همه چی عوض شده. ما تو حوزه میگیم من یه حقشناس میخوام، گفتیم آقا خوب شد، ما گرفتار این پول شدیم، از بس پول داریم اصلا کلا داره سیستم به هم میزنه، اومدیم بگیم آقا یه کاری بکن. همین داشتم میگم من اینو دیدم، خودم این ماجرا رو دیدم، هم اولش هم آخرش، این داستان هم گوسفنده است. فقط دو تا گوسفند به من بده آقا ازت داد و اینا. اینجا حواستون به این داستان رزق حلال و برکت باشه، اذیت میشه. من دیدم، من تو مراجعین عجق عجق زیاد دارم. یه بار کسی اومده بود پیش من، به من گفت من 100 میلیون پول گل دادم تو عروسی برای خانومم. من هرچی حساب کتاب کردم گفتم چقدر گل خریدی تو، چطور خریدی تو، چه گل خریدی تو، باغ میخریدی بابا؟ نه ولی خب زندگیش چی بود؟ اومده بود برای مشاوره دیگه. خب میگم زندگیش اصلا زندگی نبود، اون حاضر بود که شاخه گل بگیره تو زندگی کنه. اینا من دیدم تو مراجعینم، واقعا اینا رو میبینم، خودم دارم براشون میسازه. بعضیشون خودشون میگم، میگم ما حاضر می پولایی که داریم بدیم یه دل خوش بگیریم. یادم یکی اومد پیش من، خیلی بعضش خوب بود، گفت فرض من حاضر مستاجری که دارم شبا با خانمش میخنده، خندهشو من میشنوم، اون خنده رو یه لحظه من داشته باشم، این پولا همه بدم. من داشتم مراجعین اینطوری و هست، یعنی باید درگیر باشه تا بده. داستان دعا و درخواست رو تو مسئله حلال بودن در نظر بگیرید. این زیاد از این بگذاریم، بیا تو فضل طیب بودن. این آقا حواستون باشه داد، یک کمی هم پولی نداری، یک کمی یه وقتی 100 تومانی 50 تومانی یه جایی میاد، دو تا کار بکنی، یه خمس یه رد مظالم، یه هم 50 تومان نشون بدی به خدا. ما یه خمسی حالا معلومه نیست خمساش رو، یه ماه یه خمسی میدیم 50 تومان 10 تومان اینا بدی، یه اجازه بگیرید. رد مظالم که زیر 500 تومان اجازه نمیخواد، خمس اجازه بگیری برای یکی از این سعادات یا همسایه کسی که داری، یه وقتی یه پولی بدی. اینا خودش منافذ برکته، منافذ پاک شدن مال. چرا؟ میگم اگه میخوای اینجوری سخت نشه، شما هم میدم دفتر دفتر شما مثل کارهای منه، اصل خمسه میره زیر سوال تا بری و چیز کنی حساب کنی کد بده، آقا من دستم گذاشت، آقا یه سید من دارم شما رو کارتشو دارم، اجازه خمس گرفتم 50 تا بهش بده، اجازه میدم بعضیا خب بده بره همه سادات بده، کار اینجوری تسهیلش کنی. ما صدقه که داریم میدیم، شاید بیشتر هم داریم میدیم، این داستان خمس جدی بگیرید. خب جدی بگیرید، من میدونم ما هیچ کدوم پول نداریم، وظیفه مالی که دستمه، الان باید 42 میلیون حقوق داشته باشی بگم اینجای یه هشت مادی پایین دیگه، من خودم مسئول بودجه اوضاع میدونم اوضاع چه خبره، ولی این نگاه رو به خدا نشون بدی که ما داریم خمس میدیم، 5 تومن داریم داریم میدیم، و مواظب باشی که پولدار شدی حواستون باشه. آقا اینجا من داستانهایی دارم.
شما بگیم باعث آکه
ما بگیم چی کارش کنیم، یاد هم پیکه افتاده، همه همه اینو میگن، یکی از طلبه های خوبمون این رفت شرکت زد و چی شد و چی شد، بعد منشیش خانم گذاشته و از این خانم مانکنیا خیلی عجیبه، آدم انسان عجیبه، تو تهران شرکت زد و فلان و بهمان و شرکت باربری و و میگفت که گفتم خب بابا حداقل منشی رو یادم رسام نوبت مثلا وقتی طلبه بودی، گفتم حالم صبح خوب شه آدمه. بیا آقا طیب این حلال رو ولش کن ان شاءالله داریم. طیب تو فضای طیب چارچوب کلی رو رعایت کنی. یه کتابی هست اینجا حرف حدیث زیاده، نهلهای مختلفی هستن، جریانات مختلفی هستن، هر کسی یه چیزی میگه و درست و غلط اونا قلقاتیه. خب پزشکیش هم همینطوریه دا، یعنی الان من برای روزه سنگ کلیه داشتم، اکثر پزشکا میگفتن شما روزه نشو، یه دکتر سباق داریم گفت آره زید نظر میگه که روزه بشو، روزه برای سنگ کلیه خوبه، من رو براساس نظر اونم عمل کردم. تو سنگ کلیه که خیلی چیز ساده، کلا سنگ کلیه بالاخره این روزه باش خوبه یا بده، دو تا دیدگاه است، فکر نکنید فقط تو این طب و اینا هست، منتها شما باید یه کف معقول چارچوب داری که خیلی تو حواشی نری رو رعایت کنی تو تلاوم روح و جسم. من پیشنهاد میدم جواب سوال ایشون هم هست، یه کتابی هست همین تو فیضی هم میفروشن تو همین عطفروشی طب اسلامی ایرانی، یه کتاب خیلی کوچیکه، خیلی کوچیک، موقعی که ما میگفتن 700 تومن بود 600 تومن نمیدونم چنده، این یه چیزای کلی گفته، آخرش هم یه لیست داده مصلحات، نمیدونم یه کتاب کوچیکه خوبه، طب اسلامی ایرانی، یه کتاب کوچیکه پالتویه عکس سبزی نروشه، و گفته آقا تو برنج میخوری زیره بریزوش، ماست میخوری خورمه بکن، یه چیزا هم چیزای ساده، اون مصلحاتش رو پرینت بگیرید و برید. ما قبلا پرینت میگرفتیم خودمون و بعضی از اطباء صحبت کرد اینو میدادیم تو آشپزخونه خانوما بزنن، این خودش تلام روی میاره. بعد یک لیستی داشت پایینش اسمش بود منکرات، دیگه هرچی بود زده بودیم اونجا، کنسرو یاد باشه نخوری، چیپ نخوری، پیسا نخوری، اینجوری نوش آب از این چیزا، طرف حداقل یه هشدار ذهنی بگیره. ولی هر از گاهی هم بعضی از اطباء مثلا خیر اندیشان میگن باید بخوری که سیستم کلا خیلی پاستوریزه نشه، بعضی هم میگن نه همونش هم زرد، آره دیدگاه مختلفه، ولی ما یه چارچوبی داشته باشیم. من نمیگم خیلی مولا لغتی باشید، حالا دیگه تا آخر عمرتون نوشابه نخورید، ولی این نوشابه خور نشید، من نمیگم بچه تو بیرون نباید پیتزا بشه، من خودم هم این کارو میکنم، ولی پیتزا خورش نکن. خب این سیستم رو باید حفظ کنی، این تو فضای طیب بودن این سیستم رو باید حفظ بکنی. بعضی غذاها هم ضربه میزنه، داره لیس شیئون اذر، هیچ چیزی مضرتر نیست برای قلب مؤمن من کثرت الاکل، بیشتر از زیاد خوری. و هی مورثتان، دو تا چیز به ارث میاره، قسوت القلب و هیجان الشهوه. اگه غذا حلالا میگه زیاد از حد بخوری قسی القلب میشی، شهوتت هم به هیجان در میشه، همه شهوتاتا نه جنسی ها. خب داستانی داره اینجا که تو روش میگه این. پس این کتابه رو حالا من چیزیشم دارم، این چارچوبشم پرینتشم فکر کنم دارم، اون پی دی افشو براتون میفرستم، یه چارچوبی بده خلاصه. مثل اون مراجعه من که به خاطر گوجه طلاق گرفتن، اینم غلطه داد. اون خانم میگفت این گوجه اسرائیلیه، بود که میگفت نه من گوجه میخوام، آخرش طلاق گرفتن. این قدم نمیخوای افراط بکنید، یه چارچوب منطقی داشته باشید تو این فضا، درست شو؟ اما تو داستان روش، اهمیت روش واقعا از محتوا کمتر نیست بچه‌ها. حالا درست آقای بولون اینو میگفت، خب حلال باشه بسته، ولی حقیقت مطلب اینه که روش بسیار مهمه. جالبه اینجا قلب حرف داره، در اینجا غر اینجا حرف داره، تحت عنوان مثلا میگه غذای مقوی، غذای مغذی، نمیدونم محتوای غنی شده، این تعابیری دارن اینجا، میگه این غذا غذای اینجا میگن. اینا که اصلا کلا بلا، خب حلال و طیب و اینا چیز ندارن. ولی الان تو فاز اخلاقی مطرحه که کسی مثلا فرض کنید که غذاشو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه، رو روان طرف تاثیر مثبت میذاره یا نه. من یادمه یه گروه رو دعوت کرده بودن، آشپزخونه مکانیزه زده بودن، میخوانی برم جالب بودن، اینه هیچ کنون توشون آخون نبود، همه این دکترهای پزشک و اینا بودن. بعد ما دعوتشون کردیم برای آشپزخونه مکانیزه حوزه، شرکتی بودن، گفتیم کارتون توضیح بده. یکی از محورهایی که توضیح میدادن این بود که میگفتن آقا ما تو پروتکلمون خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود آشپزخونه مکانیزه، گفتن ما به این نتیجه رسیدیم تو آشپزخونه مکانیزه وضو، اذکار، طیب بودن نفس آشپز، اینا تاثیر گذاشته رو غذا و این کارو داریم انجام میدیم. آخوند توش نبود، آشپزخونه مکانیزه هم بود، یعنی خیلی عوامل دست نداشت، ولی گفت ما تو پروتکل اینو به نچه دستینو گذاشته بودم. این داستان روش چیه؟ غرب تحت عنوان رفتار تغذیه خوش معرفی میکنه، آداب تغذیه در اسلام مطرحه که ما با غذا چی کار باید بکنیم. چرا اسلام میگه غذا میوه رو که دیدی اول خوب ببینش، مثلا یه سیبی دیدی زود نپرون تو دهن، ببینش بعد ببو، بعد ببوس، یا اول فرد یعنی اصلا یه چیز کاش کار میخواییم بکنیم، یه سیب میخواییم بخوریم، یعنی یه رفتار خیلی عجیبی میگه با یه مثلا میوه چیز بده. حالا غرب اینجا یه چیز حرف عجیبی داره، میگه برای درمان وسواس و استرا تو سی بی تی هست، میگه که وقتی سر صوفه نشستی لقمه اول که گرفته خواستی بذاری تو دهنت، قبلی که بذاری تو دهنت بگو. خیلی عجیب، اینا غرب مطرح میکنه نه ما. بگو این از طرف خالق من، فقط برا منه این لقمه و بعد بخور. میگن رو درمان وسواس این تصمیم از ادیون درسته دیگه، فقط مال منه دیگه، علم دست و پا شکسته خودش رو به اسلام میرسونه. قبل از اینکه برسه ما باید خودمون بفهمه. خب اینجا الان باید چیکار کنیم؟ اینجا ما این مشترکات با غرب داریم، اونا هم حرفایی دارن، حرفای درستی هم هست خیلیاش. اسلام ظریف‌تره و عمق رفتار با غذا رو ریشه‌اش رو در آسمان و کمال انسان می‌بینه، کلا وصلش می‌کنه به اونجا. وصلش می‌کنه به کمال انسان، یعنی ما اگر رفتارهای غذاییمون درست نباشه کمالمون دچار خدشه میشه. آه اسلام دین دقیقیه. ببین رفتار جنسی سخیف‌ترین رفتارهای انسانیه. اسلام اینقدر به چارچوب و قانون میده که از این رفتار جنسی سیر و سلوک در میاره. همون ادام قربم سکسولوژی داره، سکسولوژی داره، آداب ارتباط داره، ولی اسلام میگه آقا این چارچوب منه، این طور به کمال میرسیم. از یه چیز سخیف یک انسان عالی رتبه در میاره. قسم همینطوریه. چند تا نکتهشو من بگم. این پی دی افش آماده است. تا اونجا که ما بررسی کردیم حدود 70 80 تا نکته اینجا اسلام داره، ولی چند تاش که باید دقت بکنین. اولا رویکردتون این باشه، اینو تو خونه پیاده سازی بکنید و سعی کنید رو هر کدوم از این ادب‌های سفره و غذا و ارتباط با غذا 40 روز مانو بدید. این که تصفیه شد به سراغ دومی، یا سر سفره اول کار 70 تا رو نخواهی پیاده کنید که دیگه اصلا کلا پاشو بری. ولی این 70 تا 80 تا رو که پی دی اف شو بهتون میدم هر کدوم 40 روز سرمایه‌گذاری کنید. خب این که مثلا فرض کنید سر سفره ما باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، اینو بلند شمرده با تشریفات بگو که این همه بشنون. نه 40 روز مانو بده تثبیتش کن تو خونه. این تثبیتش کن. این نکته کلیدی تو اجراست. نکته دوم تو فاز اجرا اینه که این آداب سر سفره رو بی ارزش و بی اثر ندونید. حقیقتاً آثار عجیبی داره. مثلا همین ذکر اللهم بارک لمولانا صاحب زمان، یکی دستورالعمل سر سفره است و ثروت هم است. جاش هم سر سفره است، یعنی بیرون سر سفره بگی یه آثار دیگه داره. اینا جدی بگیرید. یعنی شما اگه بشینید پای این علمای استخوندار، علمایی که اسلامو نوشیدن، بشینی سر سفرهشون میبینی که کارایی میکنن سر سفره بعد عجیبه. مثلا خوردریزای نونو برمیدارم میخورم تموم شده دا، با دست انگوش میزنم میخورم. من دیدم اینا، بعد میبینی کلی روایت میبینی تأکید کرد نون که سر سفره میاد انگار پادشاه سر سفره اومده، هم تکریم هم احترام، هم غذا شروع میشه. نه نونو میبرن، نه چیز داغ روش میذارن، نه نونو پرت میکنن، اصلا یه چیز تشریفاتی داره. نکته دوم پس چی؟ ارزش گذاری روی آدابه. این آداب خواهش میکنم دست کم نگیرید. این دوتا نکته اصلی برای این روش. حالا تو این 70 تا 80 تا آداب چند تاش که حیاتی تره و میتونید از فردا ان شاء الله شروع کنید و براتون میگم تا این جزاشو براتون بفرستم. پس یادتون باشه تا بچه هاتون با تو این سیستم رشد بکنن. یه چیزم یادم، چیزم بگم بد نیست. ببینید اون کسی که غذا درست میکنه که معمولا خانم ها هستن یا دختر خانم ها هستن، اون هم رو غذا خیلی نقش داره. مزارت میخواه اگه خانم شما تو مثلا عادت خاصی باشه غذا سنگین میشه. من میفهمم، بعضی هم میفهمم، عارفانان هم خواب باشه یا میفهمی اثر داره، عدم پاکی اثر داره رو همین غذایی که داره درست میکنه بنده خدا. اون روز اگه تو خونه جیغ و ویغ و داد و بیداد و بی احترامی زیاد باشه روی غذا تاثیر میذاره. این از عجایبه، از عجایبه. آره خود نیت هم خیلی تاثیر میذاره. یه استادی داشتیم زنده از خدا حفظش کنم، شاید من 3 سال داشتم دنبالش میگشتم پیداش کنم، من از کجا بود اصلا. این برای اون بازار بعد همه اهل بیت هم دیده بود، خوشبوزی بود. بعد گفت که خیلی مهمانی هم کم میرفت، منم چند دفعه دعوتش هم نیومد. گفت من مثلا کسی سادات باشه یا عروسی طلاب باشه میرم و میام بیرون. بالاخره یه خانم سعادتی ما رو دعوت کرد و نهار شد و از پشت پرده آج خانم آقا به ما یک خورش قیمه داد. گفت آقا بفرمه، من همین قاشق رو برداشتم خوردم بهش گفتم هاش خانم این غذا بوی حسین میده. هاش خانم از پشت پرده گریه کرد، گفت سر این غذا روزه خونده. مثلا میفهم بعضیا میفهمن که چه خبره، غذا خیلی مهمه. حالا نسبت به خانومتون هم یه توجهی برید، 7-8 کار میتونه انجام بده. اینم اگه اون چیزشو براتون پیدا کنم براتون میفرستم. این خود همین شروع غذا با بسم الله، سوره قدر خوندن، با وضو بودن و نیت روزه کردن یکی از اون 4-5 نکته است. نیت روزه خونم به نیت یک کسی بخون تو بافت غذا تأثیر میذاره. و این نکته در مورد نانه. میدونی که بعضی از افراد الان ما داریم نون بیرون نمیگیرن، خودشون تنور دارن و اعتقاد دارن که نون باید سیستمش فرق داشته باشه. حالا من نمیگم که این کار رو بکنی، این کار شدنی نیست، بچه مؤثره دا ولی شدنی نیست. خود نون رو توجه کن، حتی اقل اون نونوایی که میدونی داره این آرد و آرد یارانه رو میده به گاو، میدونی اصلا قشنگ میدونی دو تن کیسه رو هم داد به این گاو داری بره، اونجا نون نگیر، حالا اینو داشته باش. یا نونوایی که داره مثلا موسیقی توش پخش میشه، چیزی که خودمون میفهمیم، در همین حد دقت کن رو نون، بقیه رو راحت بگیر، بقیه راحت بگیر، ولی نون رو یک کمی حساس باش. اگر هم سیستمتون جوری که تنورای فلزی هست، تنورای چیز از خانومت حوصله داره، وقت داره که نون داخل خانوپزی خیلی عالیه. خب حالا بریم این چند تاشو بگم و دیگه بس بریم. یه نکته در مورد اذکاره، یکی از روش ها آداب ذکر هاست. عمده ذکرم بسم الله الرحمن الرحیم که در شروع غذا باید بگی، در شروع سفره باید بگی، در شروع غذا باید بگی، در شروع غذا جدید باید بگی، در وقتی که حرف میزنی باید بگی. چند جا وارد شده بوده؟ 5 جا وارد شده بسم الله الرحمن الرحیم. اونطور این از اون اذکاریه که اگر نگی عقوبت نمیشی، ولی از آثار ورزش اینه که رشد معنوی مختل میشه. داستان آیه سعد پرور گفتم یه بار اینجا، درسته؟ گفتم آیه سعد پرور یکی کوچه گفتم اینجا فکر کنم یک شاگردانشون برای من نقل کرد از اساتید اخلاقه، گفت ما خدمت آیه سعد پرور بودیم، حلقه خاصی بودیم، افرادی که برنامه میگرفتن سر سلوک داشتن، 15-16 نفر بودیم، نشسته بودیم. عرض کنم که یا حتی نوعی سعادت پرور گفت که فلانی که تو جمع ماست اسپو، گفت فلانی که تو جمع ماست آدم پرتلاش و آدم موفقیه، برنامه ها رو داره میبره جلو، 2 هفته‌ای هست به در بسته خورده، هر کاری میکنه نماشبش نامه به هم ریخته، قرآنش ذکرش وردش همش بره. دیدیم اون آقا اونجا تایید کرد کار درست، بعد رو کرد به ما فرمود که میدونی چرا اینطور شده؟ علتش اینه که 2 هفته پیش وقتی خانومش نهار آورد سر سفره برنج آورد، ایشون یادش رفت بسم الله الرحمن الرحیم بگه. تو روایت هم هست شیطان شریکش شد تو غذا، خوردن غذا توسط شیاطین با بو کردنه، همین که بو کنن غذا سیر میشن، اما اثرش رو غذا اختلال در معنویت مؤمنه، کار قفل کرد. یه چیز ساده تازه مستحبه، یادتون باشه مستحبات عقوبت نداره، اثر وضعی داره دا. این بسم الله الرحمن الرحیم رو خیلی جدی بگیر. این 1-2 مسئله شکره این سفره است، الحمدلله هایی که داریم سر سفره. 3 محور خوب دقت کنید، محور تکریم سر سفره است. جالبه ببین تکریم سر سفره نسبت به بندگان هست و نسبت به خالق. روایت میگه سر سفره که نشستی مثل یه عبد بشین، مثل عبد جوی سر سفره بشین که انگار عبد خدایی. از اون طرف هم میگه آقا تو سر سفره اگه پدر و مادرت بود، قبل از اینکه پدر و مادرت بگم مثلا ما آب میخوایم سبزی میخوایم، تو باید بفهمی بهشون بدین. روایت از مصادره از عدد فرمودن این احسانی که دوره با قرآن اومده و بلوالدن احسانی یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی قبل از اینکه اونا چیزی درخواست کنن تو باید به درخواستشون پاسخ بدی. این میدونی تعبیر روانشناسیش یعنی چی؟ یعنی تو اینقدر باید حواست به اینا باشه. دیدی که ما بعضی اینطوری هستیم، اینقدر حواسمون به طرف هست اصلا نگفته میفهم اینو میخواد. میگه اینقدر هوا پدر مادر تو داشته باش، وقت یکی از جلوه‌هاش سر سفره است. مثلا تکریم رو باید جدی بگیرید. خانمت نشسته سر سفره شروع نکن. هم تو خاطرات امام من تحقیق کردم دیدم، هم تو خاطرات آقا، نه امام شروع میکرد نه آقا. اینا بزرگان ما هستن، علما ما هستن. این تکریم رو باید دقت بکنید. من که میگم اگه بچه سیده، یعنی خود سیدی، فرزند هم سیده، بچه سیدم داری، سب کن بیا اونم نشین شروع کنه اینو. اصلا اینو باب نکنید، سفره پهن باشه، یکی زودتر شروع کنه. پس شروع بسم الله، شکر و تکریم محور رو باید دقت کنه. تو یکی دیگه هم بگم بس. نکته چهارمی که باید دقت بکنی سر سفره، حالا همش تو الگوی اون 70 80 تا اومده، اینه که سر سفره خدا به این همنشینی توجه داره. این همنشینی نباید با سرعت یا با حواشی آغشته بشه. اینو قلب میگه، البته اینجاشو قلب میگه. تلویزیون و موبایل و نمیدونم بحثای متفرقه و این حاشیه رو میگه بذار کنار. سر سفره ارتبازی داره. مثلا دو روایت داریم، مثلا مردی لقمه رو بذاره تو دهن خانمش، این آثار وزیر رو داره. این سر سفره گلوگاه ارتباط عاطفیه، انگار خدا میخواد اینو طول بده. همه رو دور برای یه سفره چیز کرده، میگه آقا اینجا با هم بندگان من هستید، پدر مادر نه هستید، به هم برسید. موفق و معید. چی؟ سادات، پدر مادر، ایتام، یا مثلا فرسون پیر مرد پیر زن، یه چند تا داره.
استاد بعض از آقایی اثر وزنی رو قبول نداره.
بله
مثل دیگه از آقایی که واقعاً یه کسی باور داشته باشه
بانیم افرادی که بگه اثر وزنی بانیم واقعاً حجم این طرف و نقلا این طرف رو نمیشه انکار کرد.
خیام میدی برد
شما هم اشکیم در من شما برید دارم جواب خدا شما
دوستان اسمشون یادشون داره بنویسه اگر چایی هم بخورید و انا مجموعی بریزیم شکر
دور دوستانی که نیامدن رو بکشید.